الحمد وصلى الله وعوده الطاهر ولعنة الله عليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مطلب سوم در مسئله 20 ما اشار الیه سیدنا الاستاد رحمت الله تعالی علیه به قوله بل الاهوت للنساء ایزن ان لا یکون سوب احرامهن من حریر الخالص. این فرض لا شبهت به این که لبس حریر برای خانوم ها در غیر احرام جایز است، بلکه در صلات هم جایز است. انما الکلام در این است که خانوم ها در حال احرام و گفتن تلبیه با نیت لبس حریر برای اونها کفایت از لبس واجب دارد یا ندارد. در خانه، در مجالس اینها مشکلی ندارد، بلکه در نماز هم مشکلی ندارد. فقط در حال عقد احرام این مورد اختلاف است. یظهر من جماعت منهم، شیخ طوسی، و منهم مرحوم صدوق و منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم به این که این لبس کفایت از لبس ثوبین نمی کند. و علیه مرحوم نراقی جواهر و غیره ما زلوی جوز. و یظهر من جماعت اخرى منهم المفید و منهم ابن ادریس و جماعت اخرى به این که این لبس کفایت از لبس واجب در احرام دارد. منشأ این اختلاف، اختلاف روایات است. تقریبا حدود 9 روایت که 5 از اونها صحیح هست، در وسائل جلد 9 باب 33 میگوید لبس حریر در حال احرام برای خانم ها لایجود، که این 5 روایت معید به 3 روایت از این باب و 1 روایت از باب 29 هست، که این 9 روایت عبارت است از حدیث 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 حدیث 4 و لیس یکره الا الحریر المحض، این جمله الا الحریر المحض در حال احرام حرام است. حدیث 7 لا یصلح ان تلبس حریرا محض. حدیث 8 لا. حدیث 9 کلمه غیر الحریر. حدیث 10 ان تلبس ثوبا حریرا. حدیث 11 انما یکره ذلک. حدیث 1 از باب 29 انما یکره الخالص من، این 9 روایت است که دلالت بر منع احرام خانم ها در حریر دارد. همه این روایات 10 روایت عن المرأت المحرمه، عن المرأت المحرمه، مثل اینکه در شهر شما مرأه بر مرد اطلاق میشه. حالا نفرمودم درسته، اما من مورد استشهاد را گفتم. شما قبلا مطالعه کنید تا سخنی بگویید که اسناد ترقی کند نه تنزل کند. این روایات را سه مرتبه دور بکنید، یک مرتبه همین محل استشهاد ها که عرض کرده، مرتبه دوم همین روایات را دور کنین از این جهت که کدام یک از اینها صحیحتون است، کدام یک از اینها لیس به صحیحتن است. حدیث چهار صحیحون است، حدیث هفت موثقون است، حدیث هشت صحیحون است، حدیث نه صحیحون است، حدیث ده صحیحون است، پنج از ده معتبرتون است. کما این که حدیث پنج ضعیفون است، برای اینکه طریق مرحوم صدوق با ابو بصیر ابن ابی حمزه بطائنی است و حاله معلومون است. حدیث شش لیس به صحیح است، حدیث یازده صحیح نمی باشد، حدیث یک از 29 صحیح نمی باشد. چهار تا روایت غیر صحیح دارید که معید روایات صحیح هست. به اعتبار سوم این روایات را دقیق دور بکنید، از این جهت بگردی پیدا کنید که در این روایات در چند روایت این کلمات آمده است: لا یسلح، لا بعثه، لا یکره، یکره، لا ینبغی. اینا پیدا کنید که چند تایی از این روایات از این الفاظ استفاده شده است، چند تایی از این روایات از این الفاظ استفاده نشده است. در این دور حدیث هفت، حدیث هشت از این الفاظ استفاده نشده است، حدیث نو از این الفاظ استفاده نشده است، حدیث ده از این الفاظ استفاده نشده است. حدیث نه را دقت کنید، قال الله. حدیث ده غیر الحریر، حدیث نه غیر الحریر، حدیث هشت فقط در کلام امام کلمه لا است، حدیث ده جواب فقط کلمه لا است. پس سه تا روایت از ده تا که اتفاقا همه اونها رم یا معتبره یا صحیحه، از اون کلمات استفاده نشده، یعنی اون کلمات در کلام سائل هست. سائل میگه هل یسله، در کلام امام نیست. دقت کنید، سائل میگوید یک ره، اما در کلام امام علیه السلام نیست. از ما ذکرنا روشن شد که در یک روایت در کلام امام علیه السلام کلمه یکره هست، ولیکن قطعا مراد امام از این یکره حرمت بوده. چرا؟ برای اینکه حریر غیر خالص بریزن ها رو که راحت دارد. حدیث چهار رو نگاه کنید، و انما یکره، و انما یکره هست، اما مراد حرمت هست، به قرینه اینکه غیر خالص هم کراهت دارد. کراهت اختصاص به خالص ندارد، کما اینکه در یک حدیث از این نوع کلمه لا یسله هست و اون حدیث هفت است فعلیه. در کل روایات این نوع روایت فقط کلمه ای که نوع اجمالی دارد حدیث هفت است، به قرینه اون روایات لا و غیر. این هم میگویید مراد از لا یسله حرمت است. فاذن این روایات چند دور شد؟ یک، محل استشهاد کجاست؟ دو، صحیح از غیر صحیح کجاست؟ سه، از این کلمات کجا استفاده شده است؟ چهار، فقط در یک روایت است که ممکن است نوع اجمالی باشد، بقیه اجمالی ندارد. نعم، روایات غیر معتبر این باب در کلام امام لا یسله دارد، لا ینبغی دارد، یکره دارد، ما با اون کار نداریم. روایت غیر معتبر هست، یکره هم باشد ضرورتی نداریم، بس لا هم باشد ضرورتی نداریم. فاذن اگر میخواهید استدلال به این روایات علل مدعات تمام بشود، این ادوار اربعه را در روایات ملاحظه کنید، کل روایات در دور اول ملاحظه کنید، نه تاست. در دور دوم سها از غیر سها را جدا کنید، در دور سوم کلمات را بگردید از روایات پیدا کنید، در دور چهار ببینید اجمال در کجا هست، اگر اجمالی هست. تا این کارها را نکنید استدلال تمام نمی شود. لذا من دیشب قاطع بودم که این روایت را مناقشه کنیم، اما این دور اخیر که امروز قبل از آن نگاه کردیم دیدم نه، جای مناقشه نیسته. برای اینکه اقلا سه روایت صحیحه دارد که هیچ اجمالی ندارد. این دلیل کسانی که میگویند لبس حریر برای خانوم ها در حال احرام حرام است که من هم سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه. نظریه دوم که مرحوم مفید می فرمایند این است: اگر خانومی با حریر خالص در حال گفتن لبیک لباس پوشید، لبس واجب آمده است. برای این نظریه سه دلیل آورده اند. دلیل اول: جملتون من الروایات است که منها حدیث یک از باب 27 صحیحه حریز است که این صحیحه به منطوقها میگوید لبس حریر برای خانومها جایز است، در حال احرام جایز است. منطوق چی بود؟ تا به حال هر چی صحبت میکردیم مفهومی صحبت میکردیم. فعلا کلام در منطوق حدیث است. منطوق حدیث را بخوانید، امام علیه السلام میفرماید هر لباسی که باش نماز میخوانی احرام جایز است. هر لباسی که در او نماز خونده می شود احرام در او جایز است. این که منطوق حدیثه. خوب از خارج هم می دانیم که برای زنها نماز در لباس حریر جایز است. خانوم ها با لباس حریر نماز می توانند بخوانند. شما یه صغرایی دارید که خانوم ها با حریر نماز می توانن بخوانن، یک کبرایی دارید هر که در هر لباسی نماز می تواند بخواند احرام جایز است. ضمن این صغرا به اون کبرا چه نتیجه می دهد؟ خب این رو در جاهای دیگه نمی گوین، این مناقشه را کردن. تسلیفی درسته، علی کل حال برهان اشتراک هست. فعلیه این اولو مستند و جواهر گفتم واضح و دفعه. اگر اختصاص به مخاطب داشته باشه که پس باید بگید اختصاص به حریز دارد. چرا در زید ابن ارقم هم می گویید همین است؟ مخاطب، اگر مخاطب رجولیتش اختصاص دارد، شخصیتش هم اختصاص دارد. فعلیه این یک حدیث که دلیل بر جواز که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه فرموده است چی بود؟ دلیل اول روایات است. سه روایت برای این ادعا ذکر شده است. روایت اولا حدیث یک از باب 27 که منطوق صحیحه حریز است. حدیث دو صحیحه یعقوب ابن شعیب است که در این صحیح امام علیه السلام فرمود نعم. سؤال چیست؟ سؤال یعقوب ابن شعیب سؤال از قمیص می کند، سؤال از حریر می کند، سؤال از خز می کند، سؤال از دیباچ برای خانم ها می کند. امام علیه السلام می فرمد نعم لا بأس به، الروایت صحیحتون و دلالتو واضحتون به این که خانوم ها می توانند در احرام، در نماز، در غیر ما لباس حریر استفاده کنند. و یعید ذالک حدیث سه از باب 33 قال علیه السلام تلبسون سیاب کلها، مخصوصا به قرینه الا که استثناء کرده که خیلی عموم رو تأکید میکنه. اولا کلمه کلها معناش اینه که هر لباسی رو خانم ها میتوانن بپوشن، و ثانیاً به قرینه استثناء قطعاً عموم دو برابر می شود. و اینما قلنا یعید برای اینکه در این روایت اولاً سهل ابن زیاد است و ثانیاً منصور ابن عباس است. منصور ابن عباس مشترک بین دو نفر است، یک منصور ابن عباس بدون پس بند، دو منصور ابن عباس معل پس بند که منصور ابن عباس ابوالحسن است. هیچ یک از این دو توصیف نشده اند، گرچه منصور ابن انصار عباس مطلق بیش از 50 روایت دارد ولیکن توصیف نشده است. فعلیه حدیث سه گرچه من حیث و دلال اقوای من الکل است ولیکن لمکان ضعف سندی معید حدیث یک و دو که همه اونها دلالت بر جواز لبس حریر برای خانوم ها دارد. دلیل دوم تمسک به اصل شده است. ما نمیدانیم عدم کونه حریرن شرطیت دارد یا ندارد، نمیدانیم الحریر مانع و لیس بمانع. به مقتضای اصالت الجواز، اصاله عدم المن، اصاله عدم الشرط میگویی مانعیت نداره. دلیل سوم بر این نظریه استصحاب است. این خانوم اگر از مدینه تا شجره لباس سحری می پوشید که مانعی نداشت. همین خانم همین پیراهن را در شجره شما شک دارید می تواند بپوشد یا نمی تواند؟ لا تنقض الیقین به شک می گوید این خانم براش پوشیدن لباس حریر مانعی ندارد. همین خانم هست، هیچ عوض نشده، همین حریر است. مثال زدم که شما این فرمایش را نکنید. نتیجه مذاکره چی می شود؟ نتیجه مذاکره این است که دلیل بر جواز احرام خانم ها سه روایت است که دوی از سه صحیح است، یک از سه مؤیده است و اصاله عدم شرط، اصاله عدم المانع، اصاله الجواز به زمینه استصحاب جواز لبس. این هم ادله کسانی که میگویند لبس حریر برای خانوم ها در حال بستن احرام مانعی ندارد. او شما اصالت الهل بگو فرق نمی کنه. فعلیه از مذکرنا خود مسئله روشن شد، از مذکرنا اقوال در این مسئله روشن شد، از مذکرنا ادله این اقوال روشن شد. فقها رضوان الله تعالی علیهم در این مشکل سه طریق ارائه کرده اند. طریق اول این است که بین این دو طایفه از روایات تعارضی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه حدیث یک از طایفه دوم به اطلاقها میگوید یجوز، حدیث دوم از این طایفه به عمومها میگوید یجوز، حدیث هفت و هشت و نه اخص از این احادیث است. اگر اخص از احادیث است، مختزای حمل المطلق علی المقید این است که لبس حریر برای خانوما در غیر احرام جایز است، در احرام جایز نیست. اینه تعارض که شما میخواید همین روایت را کنار بزنید استصحاب جاری کنید. روایات رو در اون ادوار اربعه دقت کنید که چرا اون به اطلاقه ها میگوید این اخص از اوست. این یک طریق جمعی است که به قول مرحوم نراقی میگه اصلا دلیل بر جواز ثابت نشده که شما میخواید معارضه قرار بدید. تعارضی نیست. نسبت بینهما نسبت المطلقه للمقید است. قانون کلی حمل المطلقه للمقید است. نتیجه می شود که احرام خانما همه جا جایز است، در احرام جایز نیست. طریقه دوم این است که قائل بشویم که روایات مانع حمل بر کراهت بشود. روایات مجوز حمل بر جواز بشود. ماست تا آروز برداشته می شود. اون نه روایت که می گوید لا یعنی کراهت داره، اون سه روایت که می گوید نعم یعنی جایز است مع الکراهت، تا آروز برداشته می شود. طبعاً حمل روایات مانع علل کراهت شاهد جمع میخواد. لا گفته است شما میگی مکروه، غیر الحریر گفته شما میگوید مکروه، این شاهد جمع میخواد. این محققی میگن شاهد جمع موجود است و اون شاهد جمع این است که در روایت شما لایسله آمده. لایسله سیاسی دو پهلوه، نمیشه چیزی فهمید. یک ره دو پهلوه، نمیشه ازش حرمت فهمید. لاینبغی دو پهلوه، نمیشه از او چیزی فهمید. این عناوین که در اشاره کردم در این روایات موجودتون است. لایسله هست، یکره هست، لاینبقی هست، لابعثه هست. چهار کلمه، پنج کلمه در این روایات هست که اینها شاهد بر اینه که اون لا کراهت هست. این هم نظریه دوم که میگویند احرام خانم ها در حریر محض جایز است ولیکن کراهت دارد. چرا؟ خلاصه کنید للجمع بین الروایات. شاهد جمع بفرمایید عناوین اربعه و الخمسه که در روایاتتون موجود است. اگر اون دور چهار ما دقت کردید میفهمید این حرف چقدر اساس دارد، چقدر بی اساس هست. اون مقدمه رو برای این حرف گفته بوده. در اون ادوار ملاحظه کنید که این کلمات آیا در روایت صحیح هست یا در روایت غیر صحیح هست. اگر در روایت صحیح هست دقت کنید ببینید در کلام سائل هست یا در کلام امام هست. اگر در کلام امام هست مثل حدیث چهار ببینید قرینه بر حرمت دارید یا ندارید. اون خیلی مقدمه دقیقی بود برای حل مشکله. روشن شد؟ نظریه سوم این است که میگویند جمع بین روایات به این است که اگر حریر خالص باشد نمی شود. روایات مانعه حریر خالص را می گوید. اگر حریر ممزوج باشد به اصطلاح، حالا هر جا باز یک اصطلاحی دارد، اون پارچه ها که بافته می شه یه پارچه خط سر تا سر است، بعد یه نخی را وارد این پارچه میکنن، اول تا آخر 100 متر 1000 متر بافته میشه، از اون نخ سر تا سری نمیدن در شهر شما چی میگوین. اگر اون نخ سر تا سری نخ بره باشه، این نخ که وارد میکنن که پارچه را ببافن، این ابریشون باشه، اینو میگن حریر ممزوج، حریر ممتزج. این روایات مجوز این قسم از حریر را میگوید، روایات مانع اون قسم از حریر را میگوید. که نتیجه این است، حریر خالص میگویند جایز نیست، حریر ممزوج میگویند مانعی ندارد. از ما ذکرنا روشن شد که معافاده سیدون الاسناد تمام است، نوبت به جمع دوم و سوم نمیرسد. جمع دوم نوبت به ایش نمیرسد لما ذکرنا، جمع سوم نوبت بهش نمیرسد برای اینکه رفعیت از ظاهر قرینه میخواد. اگر دلیل بر جواز ندارید چگونی میگویید مراد از این حریر حریر ممتزج است؟ فعلیه شاهد بر طریقه دوم ناتمام است، طریقه سوم هم فرع تعارض است. اگر مطلق و مقید است، تعارضی نیست که میخواید اونی میگوید لا یجوز حمله بر حریر خالص بکنید، اون که میگوید یجوز حمله بر حریر مخلوط به غیر بکنید. نتیجه ما ذکرنا این است ظاهرا، والله العالم. ما افاد و مرحوم نراقی، جواهر، سیدون الاسناد، شیخ طوسی، ابن ادریس و ده ها فقهای دیگر که میگوین لا یجوز جایز نباشد. مطلب 4 در مسئله 20 فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.